الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اطلاق لفظ مشتق و تطبیق آن بر ذات سه حالت وجود دارد: یک وقت اطلاق می شود بر ذاتی که اون ذات واجد مبدأ و تلبس به مبدأ دارد، در همون حال نسبت، مثل اینکه گفته می شود زیدان الیوم زاربون، و در همین امروز زید تلبس به مبدأ ضرب داره. در این صورت هیچ اشکالی ندارد که این اطلاق و تطبیق به نحو حقیقت، منتها اگر موضوع له خصوص همین متلبس باشه، این به عنوان ذات موضوع له حقیقت، و اگر موضوع له اعم از متلبس فلحال و فی من قضا باشد، این به عنوان یک فرد موضوع له و به عنوان تطبیق موضوع له حقیقت. بالاخره در متلبس بالمبدأ در همون حال نسبت، این بلا اشکال حقیقت، ولو اینکه کیفیتش روی دو قول فرق میکنه. اما حالت دوم این است که بگیم زیدون الیوم زاربون، در حالی که فردا ضرب تحقق پیدا میکنه، فردا تلبس به مبدأ حاصل می شود، و به تعبیر اینها در استقبال این تلبس تحقق پیدا می کنه. اما حال نسبت حال قبل از تلبس، حال قبل از واجدیت و اتصافه. میگیم زیدان الیوم زاربون، در حالی که فردا یتحقق منه الضرب، فردا یتلبس به ضرب. اینجا هم لا اشکال و لا خلاف در این که این اطلاق، اطلاق مجازی و غیر موضوع له. اگر تلبس در مستقبل حال جری و نسبت باشه، الیوم ضاربون لکن فردا ضرب تحقق پیدا میکنه، این بلا اشکال مجازه و جای بحث نیست. انما الکلام فی عکس هذه السوره، عکس هذه السوره این است که زید دیروز متلبس به ضرب شده و این قضا عنه الضرب، ضرب دیروز تحقق پیدا کرد و تمام شد. حالا ما بگوییم زیدون الیوم ضاربون، اطلاق مشتق و ضارب رو به لحاظ زمانی قرار بدهیم که این قضا عنه المبدأ، تلبس دیروز بوده، واجدیت مبدأ دیروز بوده و همون دیروزم ضرب تمام شده، نه اینکه ادامه پیدا کرده باشه. یک ضرب چند دقیقه ای دیروز تحقق پیدا کرد و منقضی شد. حالا ما میخواییم بگیم زیدون الیوم ضاربون، آیا این اطلاق از قبیل همون قسم اوله، یعنی یکون و علا نحو الحقیقه، یا از قبیل قسم دومه، یعنی یکون و علا سبیل المجاز؟ آیا وقتی که میگوییم زیدون الیوم ضاربون، در حالی که انقضا عنه الضرب، این استعمال حقیقیه یا این که این استعمال مجازیه؟ اگر قائل به مجازیت شدیم که خب مسئله ای نیست، اما اگر قائل به حقیقت شدیم دیگه خود این تمام الموضوع له نیست، این به عنوان یک فرد از موضوع له. موضوع له عبارت است از معنای کلی المتلبس بالمبدأ، یعنی اونی که تلبس به مبدأ براش تحقق پیدا کرده. حالا یا الان بالفعل متلبسه، یا دیروز متلبس بوده و این قضا عنه التلبس و الواجدیه، در حقیقت یک معنای مشترک معنوی است بین فرض اول و فرض سوم. اما اگر قائل به مجازیت شدیم، نه خودش یک مجاز مستقلیه، اونجا دیگه تعدد و اینها معنا نداره. این حالا عنوان بحث. قبل از آنی که تحقیق در این مسئله واقع بشود، یک مقدمات و اموری برای توضیح محل بحث و برای اینکه چه چیزهایی داخل در محل بحث هست یا نه، باید این مقدمات مطرح بشه بعد انشاءالله وارد اصل بحث بشویم. یکی از مقدماتی که مطرحه عبارت از این مطلبه که آیا این نزاع در باب مشتق نزاع در چیه؟ آیا نزاع در یک مسئله عقلیه است و مسئله روی حساب عقل و حکم عقل دور میزنه، مثل مثلا نزاع در باب مقدمه واجب که اونجا مسئله عقلیه است و به قول مرحوم آقای آخوند نزاع در ملازمه است، که آیا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه یک ملازمه عقلیه تحقق دارد یا نه؟ آیا این نزاعی که ما در باب مشتق داریم به عنوان نزاع در یک مسئله عقلیه مطرحه و ما مسئله رو باید از عقل بگیریم و استمداد بکنیم، یا اینکه نه این یک نزاع در حقیقت در مسئله لغویه است، این مربوط به لغت، مربوط به واضع، مربوط به وضع. میخواییم ببینیم واضع وقتی که هیئت مشتق را وضع میکرده، وقتی که هیئت فاعل را مثلا وضع میکرده، آیا در معنای موضوع له یک امر عام و مشترکی را در نظر گرفته و هیئت فاعل رو برای او وضع کرده که اون معنای مشترک نسبت به حال و نسبت به منقضی هر دو رو شامل می شود، یا اینکه نه واضح در مقام تعیین موضوع له هیئت مشتق خصوص حال رو در نظر گرفته، المتلبس بالمبدأ فی الحال موضوع له هیئت ضارب قرار داده شده. پس باید این مسئله ملاحظه بشه که آیا نزاع در باب مشتق نزاع فی مسئلت عقلیه ام نزاع فی مسئلت لغویه مربوطه الی الواضع و الوضع و الموضوع له، کدام یکی از این هاست؟ ظاهر این است که نزاع در مسئله لغویه است نه در مسئله عقلیه، اما بعضی از کلمات رو که انسان ملاحظه میکنه از ملاحظه اون کلمات چنین استفاده میشه که اینها نزاع رو در مسئله عقلیه قرار دادند. حالا چرا عقلی نیستش رو عرض می کنیم انشاءالله. اول ببینیم از این کلمات که استفاده می شود که نزاع در مسئله عقلیه است، این کیفیت استفادهش چجوریه. یکی از این کلمات، کلمات مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف علی ما فی تقریراته، چون ایشون تقریرات دارن در اصول، خودشون دیگه اصولی به قلم خودشون ننوشتن، اما شاگردان مبرز بحث ایشون اصول ایشون را تقریر کردند. در تقریرات ایشون یه مطلبی رو ذکر می کند، یعنی دو مطلب که از هر دو استفاده می شود که ایشون نزاع رو به صورت یک نزاع عقلی در اینجا پیاده کردند. مطلب اولشون اینه، خوب دقت بفرمایید، میفرمایند چرا در متلبس به مبدأ فی الاستقبال اتفاق بر مجازیت و در متلبس بالمبدأ فی من قضا مختلفون فیه؟ چرا اونجا اتفاق بر مجازیت هست و اینجا اختلاف تحقق داره؟ که معنای اختلاف این است که جماعتی در منقضی قائل به حقیقت شدن و جماعتی هم قائل به مجاز. اونایی که قائل به مجاز شدن باشون کاری نداریم، برای اینکه اونها استقبال و منقضی رو در یک ردیف قرار دادن، هر دو رو حکم به مجازیت کردند. اما اونهایی که آمدن تفکیک کردند، گفتن متلبس به مبدأ فی الاستقبال مجازون، اما متلبس به مبدأ فی ما مضا حقیقته. می‌فرماید علتش اینه که مشتق عبارت از یک عنوانی است و عبارت از یک وصفی است که این منشأ داره و ریشه داره، و منشأش این است که عرض قیام به معروض پیدا بکنه، عرض وجود در معروض پیدا بکنه، ضرب در زید تحقق پیدا بکنه، قتل در امر تحقق پیدا بکنه. پس مشتق به تعبیر ایشون یک عنوانی است متولد من قیام العرضه به موضوعهی و معروضه. تا این قیام تحقق نداشته باشه معنا نداره که مشتق تحقق پیدا بکنه. خب اون کسی که فردا از این ضرب تحقق پیدا میکنه، شما الان میخواهید بگید الیوم ضاربون، با اون کسی که اصلا ضربی ازش تحقق پیدا نمیکنه فرقی نداره. لم یقم العرض بالموضوع والمعروض. اما نسبت به ما مضا مسئله اینطور نیست. نسبت به ما مضا ولو اینکه موزی تحقق پیدا کرده و انقضاء تحقق پیدا کرده، اما بالاخره این ضرب قیام به زید پیدا کرده، زید تحقق منه الضرب و طلب بس به ضرب و قام الارض به موضوعه و معروضه. پس در حقیقت فرق بین ما مضا و بین مستقبل در این جهته که در رابطه با مستقبل اصلا قیام الارض بالموضوع تحقق پیدا نکرده، آینده میخواهد تحقق پیدا بکنه، اما نسبت به ما مضا این تحقق در جای خودش هست. لذاست که مثلا به قول من دیگه در آینده، در گذشته لازم نیست انسان کلمه انشاءالله بگوید. خب این تحقق پیدا کرد، اما نسبت به آینده چون تحققی در کار نبوده، انسان باید با کلمه انشاءالله و با پشتوانه انشاءالله مسئله رو مطرح بکنه. اون وقت ایشون می‌فرماید که این دلیل بر همین مسئله است که چرا در مستقبل اتفاق بر مجازیت و در منقضا جماعتی قائل به حقیقت شدند و اختلاف تحقق پیدا کرده. می‌فرماید علتش همینه که اونجا قام الارض بالمعروض منتها انقضا، اما اینجا اصلا قیام الارض بالمعروض تحقق پیدا نکرده. ما حالا نمیخواییم الان، ولو اینکه جواب این حرف رو هم میدیم، ولی اولین استفادهی که از این حرف میخواییم بکنیم این است که ایشون مسئله رو عقلی فرض کردند، یعنی مسئله رو برده در وادی عقل، میخواد فرق بگذارد بین منقضی و بین من یتلبس بالمبدأ فی الاستقبال. بگه عقلا بین این دوتا فرق وجود داره، اونجا تلبس به مبدأ تحقق پیدا کرده، اینجا تلبس به مبدأ تحقق پیدا نکرده. این فرق در رابطه با یک مسئله عقلیه میتواند مطرح بشه، اما اگر مسئله لغویه شد، در مسئله لغویه که این حرفا نیست، در مسئله لغویه بستگی داره به واضح، واضح متلبس بالمبدأ فی الاستقبال رو قطعا جزء موضوع له نیاورده، اما متلبس بالمبدأ فی المنقضی رو اونایی که قائل به حقیقتن میگن جزء موضوع له قرار داده، یعنی فرد موضوع له قرار داده. اگر مسئله به صورت یک مسئله لغویه مطرح باشه، مسئله لغویه برهان نمیخواد، فقط باید دلیل اقامه کرد که از کجا میگید واضح اینجوری معنا رو در نظر گرفته نه اون طوری. اما وقتی که یک دلیل عقلی رو شما مطرح کردید، معلوم میشه که مسئله رو از دایره لغت میخواید خارج کنید و از عنوان مسئله لغویه بیرون ببرید. این اولا استفاده‌ای که از کلام مرحوم محقق نائینی می‌شود. ثانیاً اصل فرمایش ایشون هم درست نیست. ها حالا با قطع نظر از این که ایشون مسئله رو عقلیه فرض کردن و واقع مسئله چنین نیست، اصل فرمایش ایشونم تمام نیست. چرا؟ برای خاطر این که از نظر حکم عقل، خوب دقت کنید، عقل که دیگه اهل مسامحه نیست، عقل همون واقعیت رو ملاحظه میکنه و حقیقت رو ملاحظه میکنه. عقل ناظر به حقایق اهل مسامحه و چشماشو ببنده نیست. اون وقت وقتی که اینطور شد، ما به ایشون عرض میکنیم زیدی که دیروز تلبس به ضرب پیدا کرده، اما شما در مقام تطبیق میگید زیدون الیوم ضاربون، الیوم کی تلبس به مبدأ داره؟ کی ارتباط بین زید و مبدأ در این یوم محققه؟ چه ارتباطی تحقق داره؟ آیا از نظر عقل انصافاً و وجداناً همون طوری که زید دیروز تلبس به ضرب داشت و به تعبیر ایشون عرض قیام به معروض و موضوع داشت، امروز هم عرض قیام به موضوع داره؟ امروز هم عرض قیام به معروضش داره؟ امروز که زید فاقد مبدأ ضربه، امروز که عقلن و حقیقتن لا یکون و متلبسن بالمبدأ فعلن، پس اگر ما مسئله رو حق عقلی فرض کردیم و روی پایه دقت عقلی پیش آمدیم و گفتیم که مشتق انوانون یتولد من قیام العرض بالمعروض، خب شما میگه زیدون الیوم ضاربون، کیف یکون العرض الیوم قائما بمعروضه؟ زید امروز که با ضرب هیچ ارتباطی نداشته و هیچ گونه تلبس به ضرب پیدا نکرده، الان که میخواهید بگی زیدون الیوم ضاربون، هیچ فرقی نیست از نظر عقل بین این که زید دیروز متلبس به ضرب بوده و انقضا عنه المبدأ، و بین اینکه فردا میخواد تلبس به مبدأ پیدا بکنه. شما که نسبت رو به لحاظ دیروز که نمیدید، که نسبت رو که به لحاظ فردا نمیدید، شما میگید زیدون الیوم ضاربون. زید در این دو فرض از نظر واقعیت مسئله چه فرق میکنه؟ زیدی که امروز هیچ گونه ارتباطی با ضرب نداشته، آیا اگر دیروز ازش ضرب صادر شده و منقضی شده، با اینکه اصلا صادر نشده و فردا میخواد صادر بشه، در رابطه با امروز چه فرقی وجود داره؟ فرق عقلیان، نه فرق مسامحی. فرق مسامحی باز برمیگرده به عرف و لغت و امثال ذلک، اما اگر با عینک عقل بخوایم مسئله رو اینجا بررسی کنیم و واقعیت رو تشخیص بدیم، الان امروز زید اکون فاقدان لذر، آیا فاقدیت اگر به لحاظ مسبوقیت باشه فرق می کند با فاقدیتی که به لحاظ مستقبل ضرب تحقق پیدا می کنه؟ از نظر عقل فرقی داره یا اینکه از نظر عقل فرقی نداره؟ و ما همین دلیل رو می گیریم بر اینکه مسئله لیست به عقلیته. این که ما گفتیم المسئله لغویتون و لیست به عقلیه، دلیل ما همینه. برای اینکه اگر مسئله عقلی باشه شما حق ندارید به لحاظ ضرب دیروز بگید زیدون الیوم ضاربون. چجوری میتونید بگید زیدون الیوم ضاربون؟ ضرب دیروز با انقضا و مضی که مصحح این نیست که عقلن بگیم زیدون الیوم ضاربون. بله اگر به لغت مراجعه کنیم در لغت مسئله تعبده، منتها تعبده در برابر وضع، تعبده در برابر وضع. ممکنه وضع در مقام وضع یک تلبس اعم از حال و منقضی را ملاحظه کرده که اگر شما در منقضی استعمال کنید حقیقته، اما اگر در اونی که فعل استقبال میخواد تلبس پیدا بکنه استعمال بکنید یکون مجاز. حالا چرا واضع این کار رو کرده به ما ارتباط نداره. واضع همونطوری که در تعیین الفاظ اختیار داره در تعیین معانی هم اختیار داره، مخصوصا اگر واضع رو ما غیر بشر بدونیم که یک بحثی کردیم در این که واضع کیه. بالاخره ما تابع واضع و وضع هستیم. تعبدن او میگه که ما به معنای آب، ترابم به معنای خاک. کسی هم نمیتونه ازش بپرسه که لما جعلت لفظ الماء به ازای آب و لما جعلت لفظ التراب به ازای خاک. خب بالاخره او یه لفظی رو باید در مقابل معنایی وضع بکنه، در حقیقت حق انتخاب با خودشه. او میخواسته ما رو در مقابل این مایه سیال وضع بکنه، تراب رو در مقابل خاک وضع بکنه. لذا نمیتونیم به واضع اشکال بکنیم که چرا تو مشتق را برای اعم از متلبس فلحال و المنقضی وضع کردی اما متلبس به مبدأ فل استقبال رو خارج از دائره موضوع له قرار دادی. برهان عقلی نیست بر این مسئله. او خواسته این کار رو بکنه. اگر مشتق حقیقت در اعم شد یه همچین معنایی داره. پس این بیان ایشون عرض کردم بیان درستی نیست. اگر مسئله روی پای عقل و دقت عقلیه بخواهد مطرح بشه هیچ بین منقضی و مستقبل فرقی وجود نداره. شما میگی زیدون الیوم ضاربون در حالی که نه در منقضی الیوم ضاربه نه در مستقبل الیوم ضاربه و عقلم بین این دوتا هیچ فرقی نمیتواند ملاحظه کنه. پس از کلام ایشون استفاده میشود که ایشون مسئله رو مسئله عقلیه فرض کرده در حالی که واقعیت اینه که مسئله لغویه است. یک بیان دیگری هم ایشون داره که ما توضیح و بحثش رو فردا می کنیم انشاءالله، لکن این تیکه‌ای که می‌خوایم بگیم برای خاطر همین بحث امروزمون هست، فردا ما میاییم یه بحثی میکنیم انشالله که یک سری عناوینی ما داریم که این عناوین از ذات اشیا انتزاع شده، دیگه منتظر این نبوده یه ضربی باشه، یه قتلی باشه، یه بیازی باشه، یه سوادی باشه، نه، انسانیت انسان این از ذات انسان به دست آمده، جسمیت جسم این مربوط به ذات جسمه، حجریت حجر مربوط به ذات حجره. فردا ما میایم انشالله بحث میکنیم که این سری عناوین از نزاع در باب مشتق بیرونه. نزاع در باب مشتق اینا رو نمیگیره. مثلا چجوری نزاع؟ یعنی اگر یه انسانی مرد، بعد از 20 سال سار ترابن، به اون تراب دیگه ما انسان نمیگیم، به لحاظ اینکه 20 سال پیش انسان بوده و فی ما مزا عنوان انسانیت داشته، خب اونم انقضا عنه المبدا دیگه. میگیم اینا از نزاع در باب مشتق خارجه، علتشو فردا ما خودمون میگیم چیه، اما مرحوم محقق ناینی علتی برای ذکر کرده که باز حالا کار نداریم به اینکه این علت درسته یا نه، اونم فردا عزم میکنیم انشالله، لیکن میخواییم از این علت یه برداشتی در رابطه با مسئله امروز داشته باشیم. ایشون علت رو اینجوری ذکر میکنه، میفرماید علت این که انسانیت، حجریت، جسمیت و همینطور عناوینی که از ذات انتزاع میشه به لحاظ خود ذات، نه به لحاظ یک امر دیگری یا عرضی قیام به ذات داشته باشه، نه، از نفس ذات انتزاع میشه. ایشون میفرماید علت این که اینها از محل نزاع در باب مشتق خارجه، علت اینه که میفرماید شیئیت و شیء به صورته. فلسفه میگوید که شیئیت هر چیزی به صورتشه، نه به مادهش. خب این تراب بعد از 20 سال ولو این که مادهش همون انسان 20 سال گذشته است، اما تغییر صورت داده. اون صورت 20 سال قبلش صورت انسانیت بوده، اما الان صورت ترابیت پیدا کرده، و چون شیئیت شی به صورتشه نه به مادهش، فهذا خارجون عن بحث المشتق. خب این دلیل فلسفی، حالا به صحت و سقمش عرض کردیم کاری نداریم، این دلیل فلسفی برای چه بحثی به درد میخوره؟ وقتی که انسان یک دلیل عقلی فلسفی اقامه میکنه برای خروج بعضی از عناوین از نزاع در باب مشتق، آیا معناش این نیست که میخواد این مسئله رو مسئله عقلی فرض بکنه؟ اگر مسئله لغویه است، مسئله لغویه که برهان عقلی نمیخواد که، ما برهان عقلی نمیتونیم اقامه کنیم که سعید در آیه تیمم آیا معناش مطلق و وجه الارضه یا معناش تراب خالصه. درسته کسی در این مسئله یه برهان عقلی اقامه بکنه، این برهان عقلی نداره. این باید رفت کتاب لغت رو دید که آیا واضح در موضوع له لفظ سعید یه معنای اهمی رو در نظر گرفته مطلق و وجه الارض، یا اینکه نه یه معنای خاصی رو در نظر گرفته و او خصوص تراب خالصه. پس اگر مسئله لغویه، این چه معنا داره که انسان به یک دلیل فلسفی تمسک بکنه؟ لأن شیئیت شی به صورته لا به مادته. معلوم میشه که ایشون خیال کردن که این مسئله عقلیه است، در حالی که عرض کردیم این مسئله لغویه است و هیچ به عقل ارتباط نداره. کسی نباید نظر عقلی خودش رو در این مسئله مطرح کنه، بلکه باید رفت دنبال کرد و به دست آورد که آیا موضوع له لفظ مشتق یک معنای اعمه که منقضی رو میگیره، یا اختصاص داره به خصوص متلبسه بالمبدأ فی الحال. فبن نتیجه حرف امروز این شد که هذه مسئله لغویه لا مسئله عقلیه، و اگرچه از کلام محقق ناینی علی الله مقامه در دو موردش استفاده میشه که ایشون مسئله رو عقلیه فرض کردن. تا بعد.